برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند و اینک اما وقت گفتن است و شنیدم. چه اتفاقی افتاد؟
این خب برمیگرده به همون داستان مالاریایی که من تو افریقا گرفته بودم.
افریقا رفته بودی؟
بله، تقریبا سال 1999 من رفته بودم ساحل آج کودیواخ و اونجا مالاریا خیلی چیز
رایجی،
یعنی چیز عجیب غریبی نیست. البته خب مالاریا خیلی کشنده است اگر بهش نرسی، ولی اونجا تشخیص میدن و براحتی مثل سرماخوردگی درمان میشه. بازم میگم اگر بهش نرسی بیبر برگرد میکشه. تو مدتی که من اونجا مالاریا گرفته بودم خب درمان شدم و چیز پیچیده ای نبود. موقعی که داشتم میمدم ایران که دوستان بهم گفتش که تو ایران چون مالاریا ریشه کن شده، حواست باشه که اگر نشانه مالاریا برگرد بری پلو فلان دکتر که فوق تخصص بیماری های مناطق حاره داره و اون میدونه. گفتم باش. خلاصه ما اومدیم ایران و دو مرتبه این تب مالاریا خودشو نشون داد. یه سری از داروهاش تو ایران نبود. بیمارستان که بستری بودم وزن من کم شده بود و دوز دارو برام زیاد بود. همین باعث شد که
دوز شده.
آره، خاطرم هستش که وقتی که مالاریا میخواد خوب بشه کلا تو صدا تو گوش آدم یه صدایی میپیچه. من گفتم که این صدا رو دارم میشنم، مثل که مشکلی نیست. یه خورده گذشتم، نه مثل قبل نیست. انگار حس میکردم که دیگه رگی تو دستام نیست یا مثلا توان صحبت کردن ندارم. داره اختلالایی پیش میاد تو این وسط. اطرافیانم پزشکار و پرستارا رو صدا کردن، اینا اومدن دستگاه بس کردن که نه اوضاع خرابه، سری ما رو ببرن سمت آی سی یو. تو این فاصله که داشت میرفت توی رمپ که بره پایین که برن الان توی اونجا، من یه مرتبه از بدنم زدم بیرون. منتها
مشاهده کرده این
آره.
خروج از بدن رو دیدی؟
منتها جالبش این بود که خروج از بدن اینجوری بود که شما یه مرتبه مثلا این فیلم ها درست میکنن با این جلوه های ویژه، شما رگ رو میبینی، گلبول رو میبینی، مو رو میبینی، پوست رو میبینی، بعد یه مرتبه مثلا از پایین ریشه های خاک رو میبینی، بعد میاد یه لانگ شات میگیرن. من اینطوری از بدنم زدم بیرون، یعنی پوست رو میدیدم، خون رو میدیدم، رگ رو میدیدم، اینا رو حس میکردم و کاملا مشخص بود که از این لایه رفتم بالا.
رفتم درون بالا بدنتون و... یه سیر داشتین و زدید بیرون.
خیلی حس سبکی داشتم و ترس هم نداشتم مصطفی، اما حالا تعجب داشتم که خب مثلا چه اتفاقی داره میفته،
شگفتی
و الان چی شد، من مثلا چه اتفاقی داره میفته. بعد خودم میدونم که اینا دارن میبنن منو، میشه گفتش که هم بودم و هم نبودم. من این بالا که داشتم نگاه میکردم اینا که ما رو بردن داخل، تو همین یه مرتبه یک نفر صدا کرد منو به اسم، منتها از جنس صوت نبود. مثلا شما الان چه میدونم صدای یکی از دوستاتون رو، یه صدای مادرتون رو، لهجهش رو، تونالیتش رو، کلیدواژه‌هاش رو، همه اینا رو بازخوانی میکنید، ولی صدا نیست.
یعنی تو ذهنم به یاد میاد.
آره به یاد میاد، بازخوانی اطلاعات. یک نفر از این جنس صدا کرد من، یعنی صوتی نبود به گوشم رسید. اینا که مثلا علیرضا به اسم کوچیکم بود. سر برگردم دیدم دشت بسیار سرسبز خوشگل. بعد حرکت کردن منم اونجا اینطوری نبود که مثلا راه برم بدوم یا پرواز کنم، سرعت بگیرم، ترمز کنم، از هیچ کدوم از اینا نبود. بهترین تشبیه که میتونم به کار ببرم اینه که شما مثلا وایسادی، چشتون رو میبندید، باز میکنید، این مرتبه کجا رو میبینید؟ نوک مثلا قله دماوند. من اراده میکردم اونجا بودم. خیلی سخته که بخوام توضیح بدم دقیقاً چطوری بود. من توی فضایی بودم که این فضا از مولکول هواش قابل لمس بود، قابل شناخت بود و هر کدوم هم داشت کار خودشو میکرد و منم کار خودم میکرد.
لمس یا درک؟
منظورم لمس به معنای همون درک.
درک
به این معنا که یعنی من میفهمیدم، منتها تصادمی با این نداشتم، مانع نبود برام. همین هم یه مرتبه برخورد کردم، یعنی حس کردم که یه کوهی اونجا هست و این آواه از توی اون کوه میاد، از بالای اون کوه.
کوه عادی، کوه معمولی.
آره حس کردم آواه از اونجاست و خب یعنی باید اونجا باشم دیگه، و اونجا بودم. دیدم یه غاری هست این گور، حس کردم باید تو غار باشم، تو غار بودم. ستون نوری بود توی این غار مثل این تنهای درخت، و مثلا بگم شاید 10 نفر مثلا باید دست به دست این توی بدن تا دورش رو بگیرم. وقتی که رفتم جلو تبینم چیه، خیلی جالب بود. این مثل آبشار، مثلا آبشار گنده در نظر بگی به این خود مثلا فواره کنه، فواره آب، ولی آب نیست، جنسش نوره ولی نور نیست، چون حلقه داره، ترشح داره، یک مثل آتش میمونه، شعله گونه است ولی نه سوزاننده است. واقعا باید در اون جایگاه باشیم. اینها که عباراتی نیست که بتونیم توصیفش کنیم، من فقط تمثیلی میگم. یعنی یک حالت خیلی عجیبی بود، خیلی جالب بود. من که نگاه کردم، یعنی الان که سرم اینطوری دارم میارم بالا، دقیقا همین حس بود. اول تعجب کردم، نگاه کردم اینجا سرم اومده تش معلومی. اومدم جلوتر دیدم که این توی این ستونه که هست چقدر جمعیته. بعد جمعیت انگار اینا پشت سر هم اینطوری میومدن جلو، به من خوش آمد میگفتن، خیر مقدم میگفتن، و میرفتن انگار تو این کانون این ستونه و میرفتن بالا. یه سری دیگه میومدن. مثلا تصور بکنید، به این که تشبیه میکنم، مثل اینکه مثلا 1000 نفر اونجا منتظرن، شما وایسیده، اون 1000 نفر دارن به صورت جمعیتی میان پلو شما، میخوان به شما تبریک بگن و بعد رد شن. متو اینا میومدن تبریک میگفتن، خوش آمد میگفتن، بعد میرفتن بالا، گروه بعدی میومدن. خب بعضیشون رو که کامل میشناختم، به خاطر که در دور زندگی اونها بودن. مثلا دو تا
قبلی بود.
آره، مثلا دو تا خواهرام که به رحمت خدا رفتن، دوستام که شهید شدن،
خدا بیامرزه،
خدا رحمت کنه به شما. خب اینا رو میشناختم، ولی عجیب ترش این بود که من کسایی رو میشناختم که الان اصلا نمیشناسم، ولی تو اونجا کامل میشناختم. حسی که من اونجا داشتم وقتی وارد شده بودم، اینا که میومدن جلو، انگار همینا رو میشناختم.
بدون شگفتی،
بدون شگفتی، انگار که الان مثلا دوستمو دارم اینا، انگار که مثلا اون دو تا خواهرام رو دیدم. اومدم برم که دستم رو بزنم به این، نزدیک شدم که دستم رو بذارم داخل این که برم تو، یه مرتبه از پشت کشیدن من.
احساس بدی هم نداشتین از این اتفاق؟
نه، ولی یه مرتبه کشیده شدم و دیدم تخت بیمارستان. شوک. صدای پرستار شنیدم، پرستار شد، برگشت.
چشاتون باشو؟
آره، چشم باز شد، دیدم که بالا سرم هستن و صدای پرستار گفتم برگشت. منصفانه بگم خیلی خوشم نیومد، می‌خواستم برگردم و برگشتم. منتها برگشتم توی همون صحرا، توی همون دشته که سبز بود.
اون افرادی که دور اون فواره نور دیدین،
توی فواره نور بودن،
درون فواره نور دیدین، فقط اقوام و بستگان بودن یا افراد ناآشنایی یا افرادی بودن که به هیچ وجه ندیدید؟ ضمناً اقوام هم نیستن، اما میشناختید؟
بله بله بله.
یعنی افرادی که توی بیداری غریبه هستن اونجا آشنا شده بودن؟
آره آره، اونجا عرض کردم، از دوستان، از کسان، میگم کسانی بودن که من الان واقعا اسم نمیتونم بیارم، یعنی مثلا نمیدونم کسان میادم تو چه دوره تاریخ زندگی میکرده از دنیا رفته. وقتی دومی که برگشتم توی اون صحرا و اون دشت، صحرا که من میگم دشت، برگشتم دیدم که یه اسبی هست. این اسب فوق‌العاده زیبا بود، فوق‌العاده زیبا بود. بعد دوتا بال داشت، شما تصور کنید بالاشو می آورد بالا، میبست، بعد تک تک تراشو میشد بشماری. این کارهای مینیاتوری های آقای
فرشچیان.
بعد یهان داشت، گردن داشت بچه بود، بعد خیلی پره من سفید. اومدم دست من داختم دور یال، اینجوری اومدم از اینجا بکشم بپرم روی این اسب سوار شم. یه مرتبه صدایی اومد، صدایی که میگم مثلا مثل این میکنم یکی گفته باشه ای. این هی گفتن این صدا، یه مرتبه این اسب سرش آورد، این یالاش تو دست من در اومد و رفت و رفت و
سر کشید و رفت.
دو مرتبه برگشتم، دو مرتبه برگشتم بیمارستان،
دوباره برگشتم تو بیمارستان
و تمام شد. خب من این تجربه داشتم و همین حرف، بعدش از بیمارستان مرخص شدم، یعنی حالم خوب شد و مرخص شدیم و گذشت. من اون موقع خدا رحمت کنه واسه من، پدرم خدا رحمتش بکنه، با برادرم اینا اومده بودن، مادرم تبریز بود، نتونسته بود برسونه، و البته اینو هم نگفته بودن بهش، این پدرم اینا از همدان اومده بودن، من تهران بودم، مادرم تبریز بود، بهش نگفته بودن که اوزن قبل بحرانیه. مادرم گفت بعدش که بعد از مدت که مثلا ما کنار هم بودیم، گفت خواهر اون شب اون روز من خواب دیدم کیو، پدرش رو، یعنی پدر بزرگی من. ما به پدر مادر میگفتیم آقا.
آه مادر پدر خودشون رو خواب دیده بودن،
یعنی آقا رو خواب دیده، پدر خودش. میگفت من آقا رو خواب دیدم، به من گفتش که نگران علیرضا نباش، من نذاشتم سوار اسب بشه، اسبو هی کردم. این اون کلید واژه است که یا اون نقطه است که یه خورده این داستان رو از توهم و خیال و این حرفا متمایز میکنه.
مادر اطلاع نداشتن از این تجربه شما و این رو شما گفتن؟ پیش از این که تجربه رو گفته باشید
اصلا نگفتن؟ اصلا اینو نگفتن. مثلا این صحبت رو من تا مدت ها نگفته بودم،
اولش به هیچ کس دیگه نگفته بودین.
بعد از اینکه این مسئله مطرح شد یواش یواش شروع کردم گفتم.
این رویداد چه تأثیری در نگاه شما نسبت به زندگی و زنده بودن فعلی ما داشت؟
اصلاً خدمت شما که قبل از این من نسبت به وقتم خیلی سختگیر بودم، یعنی وقتم رو تلف نکنم و خیلی تعمد داشتم. این نگاه، این اتفاق که افتاد، حرص من رو یا مثلا فرصت طلبی من نسبت به زمان بیشتر کرد، اما نه در روندش منصفانه خیلی تغییر اونجوری نبود، چون سبک زندگیم همین بود که وقت رو از دست ندیم. چرا؟ چون به اعتقاد من زندگی بزرگترین موهبت خداونده که به ما داده شده، این لحظاتی که داریم نمیبایست بذاریم ثانیه‌اش هم تلف شه.
چه تأثیری در نگاه شما نسبت به مرگ داشت؟ مقوله مرگ
گواراترش کرد، آتشناک‌تر کرد، یعنی دلتنگ‌تر شدم
برای
اون طرف.
اون طرف پس میشه گفت که از مرگ نمیترسی؟
نه نه.
اگر کسی باشه که خودش رو آزار میده، دیگران مردم رو آزار میده، مخلوقات رو، آفریده ها رو، هستی رو، با خودش، خدای خودش و مخلوقات خوب نیست، به گمان شما او هم از مرگ نباید بترسه با توجه به تجربه‌ای که داشتیم؟
نه، اینطوری نمیگم. به خاطر اینکه من فکر میکنم ما اونطوری که زندگی میکنیم اونطور هم میمیریم و اونطور هم بعد از مرگ خواهیم بود. اگر زندگی که در این دنیا داریم با این شرایطی که شما تعریف کردید، در یک نفر که در اذیت و آزار باشه، چون اذیت و آزار لزوما به طرف مقابل نیست، ما خودمون بیشتر خسارت می‌بینیم. میگن آدمی که خائن ترسانه، آدم دروغگو ترسانه، استراب داره. یکی از واژه‌هایی که در قرآن خیلی روش سرمایه گذاری شده درباره اولیاء خدا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه ترسی دارن نه حزن. ترس به معنای اتفاق آینده که چه اتفاق میفته نخواهند داشت، و اندوه هم اندوه گذشته رو ندارن. خب اگر کسی در این زندگی خودش داره طوری رفتار میکنه که به خاطر کارهاش در استراب و ترس و اندوه هست، همین هم ادامه داره.
تجربه شیرین تر از این داشتیم؟
معیل، این خیلی خاص.
روح انسان نیاز به ابزار داره. الان اگه بخواد جایی رو ببینه، حتما باید این چشم، این حاسه مادی باشه، از طریق این میتونه ببینه. بعضی کسانی که مثلا چشم ندارن، درکی هم از رنگ ندارن. چرا؟ چون ابزاری که با اون ابزار باید رنگ ها تشخیص میداد رو این نفس نداره. نفس دارن، روح دارن، انسان هم زنده هستن، ولی درکی از رنگ ها ندارن. حقیقت انسان هم روحشه. این بدن ها، حالا چه بدن برزخی چه بدن ناسوتی، اینا ابزار کارشن، لباسشن، عینکشن که باید از پشت اینها ادراکاشو داشته باشه. بنابراین کسانی هم که در برزخن، همون که میگه من میدیدم، و با چشم انسان میبینه، منتها اون چشم چشم برزخی است. اون چشم برزخی قدرش هزاران بار از این چشم بیشتره، ولی به هر حال اگر روح بناس ببینه، با اون چشم برزخی میبینه در عالم برزخ. پس این که بگیم بعضی ها بدن برزخی داشتن بعضی نداشتن درست نیست.
و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بده این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت خنده های صبح باید باری شوره های عاشق باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذنه از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذنه از اون که زندگی میشه
از هر کجا
گاهی خداوند می‌خواهد که با دست تو دست بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می‌گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست. قلب‌هاتون به وسعت مهربانی.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. ساعت 18:48 دقیقه است. خدمت شما علاقمندان به برنامه های رادیو فرهنگ عرض می کنم شما علاوه بر این که می تونید از طریق دو موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز برنامه های رادیو فرهنگ رو دنبال کنید، می تونید از طریق اینترنت هم برنامه های این شبکه رو دنبال بکنید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir و همینطور آرشیو زمانی ایران صدا که میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو دنبال بکنید و حتی اون رو بارگیری کنید و در فرصت مناسب اونها رو بشنوید. نشانی ما در فضای اینترنتی از طریق ایران صدا www.iranseda.ir. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه قرآن و زندگی از رادیو فرهنگ باشید.
قرآن و زندگی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 43 سوره بقره: نماز را به پا دارید، زکات بپردازید، همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. بعد از دعوت به ایمان، دعوت به عمل صالح شده. یعنی بعد از آنی که میگه ایمان بیارید، چون آیه 41 بود فرمود که آمنو، بعد که میگه آمنو ولا تلبسوا الحق، بعد میگه و اقیمو. دعوت به ایمان اول، بعد دعوت به عمل صالح. در عمل صالح بهترینش و قله عمل صالح عبادت خداست. اقیمو الصلات، بعد از اقیمو الصلات آتو الزکات. نماز و زکات در آیین یهود هم بوده. رابطه با خدا از طریق نماز، رابطه با محرومین و فقرا از طریق زکات. بعد میگه ورکعو مراکعین. اصل نماز اینه که با جماعت خونده بشه. اساس دین هم بر حضور در جماعت و دوری از انزوا و گوشه‌گیریه. ورکعو مراکعین. در نماز کلماتی میگیم کلمات جمع، نعبدو همه با بنده تاسیم، نستعین همه اخو، از السلام علینا، اهدنا همه ما را هدایت کن. نماز فرادا باید در حال استثناء و استقرار باشه. اصل در نماز جماعته. نماز به پا دارید، زکات بدید. نماز بی زکات هم قبول نیست. در قرآن 27 آیه قرآن نماز زکات با همه. نماز بی زکات قبول نیست. نماز زکات با همه. وقتی اگر خواسته شیم اهمیت حساب کنیم، اگر نماز قبول نشد هیچ عبادت قبول نمیشه. این ردت رد. وقتی اگر زکات ندیم نماز رد میشه. نماز رد شد رد ما سواها. یعنی میشه کلید همه میشه زکات. اگر نماز رد شه تمام عبادات رد میشه. وقت نماز کی رد میشه؟ نماز بی زکات رد میشه. پس اگر زکات نباشن نماز رد میشه، نماز رد بشه همه اعمال رد میشه. مسئله گرسنه ها مهمه، مسئله فقرا مهمه. یک مکتب جامع باید به فکر فقر زدائی و طراحی برای رفع فقر و محرومیت و گرسنه ها باشه. و اقیم الصلات و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای شما مؤمنان روزدار از درگاه خداوند بلند مرتبه آرزو میکنیم و همچنان در کنار شما هستیم از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. تا ثانیه های دیگر شما شنونده میان برنامه گفتارش خواهید بود از شبکه رادیوی فرهنگ و بعد از اون هم ساعت 19 خبرهای این ساعت رو به شما تقدیم میکنیم. امیدواریم همچنان همراه ما باشید در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، سلام من رو پذیرا باشید در این روزهای پربرکت ماه رمضان. آرزو میکنم که ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. در گزارش امروز میخوام شما رو آشنا کنم با سامانه کتابخانه کودک که به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخانه با استفاده از فضای مجازی در اختیار قرار گرفته و توضیحات بیشتر رو در این باره از زبان جناب دکتر خسروی خواهیم شنید، معاون محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون میشم در این باره توضیحات رو ارائه بفرمایید.
خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون سلام عرض می‌کنم و ایام با سعادت خوشی رو در ایام ماه مبارک براتون آرزو دارم. در دورانی که مباحث کرونا پیش آمد و احساس شد که درون خانواده‌ها ضرورت داره که دسترسی به منابع اطلاعاتی برای فرزندانمون تسهیل بشه، این سایت کودک کتابخانه ملی فعالیتش رو تشدید کرد و الان حدود 23,000 کتاب آماده سرویسی هست که عزیزان میتونن از منزل توسط اینترنت وصل بشن و استفاده کنن از این کتابایی که اینجا موجود هست. اغلب این کتاب ها برگزیده است. برگزیده افرادی است که در این حوزه تخصص دارن، مثل آقای رحماندوست که خوب نویسنده برجسته این حوزه هست و ایشون زحمت زیادی رو برای شکل‌گیری مجموعه کشیدن. سعی کردن که با آماده سازی این مجموعه بتوانند فرزندان رو به سمت منابعی ارجاع بدن که میتونن در منزل درست استفاده بکنن و نیازی به خرید و نیازی به دسترسی فیزیکی به اونها نداشته باشن.
کتاب ها به صورت صوتی هم هست یا نه فقط در واقع به صورت نوشتاری ارائه شده؟
چرا، یه تعدادی از اینها به صورت صوتی هست که بحث کتابخوانی هست که بخشای مجموعه داره که خب میتونن مراجعه کنن، مثلا به بخش ایران شناسی داره کتابایی که توضیح میده و منابعی که توضیح میده ایران رو به بچه ها بشنسونه، جایی هست که بحثای کتابخوانی داره، یک بخش کتابخوانی داره، فرد میتونه برای خودش کتابخوانی شخصی درست بکنه، یک گالری عکس داره. اینا مجموعه هاییست که کودک وقتی که شروع میکنه با این مجموعه کار کردن بتونه دسترسی های خیلی مختصر رو داشته باشه و بتونه از اونها استفاده بکنه.
از چه طریقی علاقمندان و خانواده‌ها میتونن ارتباط برقرار کنن با این سامانه؟
سایت کتابخونه ملی mlai.ir این آدرس ما هست، مراجعه میفرمایند و این سایت کودک کلیک میکنن وارد میشه.
سامانه انشاءالله برای همیشه برقرار هست برای ارائه این خدمت؟
بله، بسیار ساعت هست ملی تقریبا نیست. وظیفه کتابخانه ملی است که به ملت ایران اطلاع رسانی بکنه. حالا کرونا یه مقداری تسهیل کرد این قضایا رو.
جای دکتر خیلی ممنونم و از صحبت شما استفاده کردیم، بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما باشه.
گفتارش با ما منتشر شد.